سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که اخراج افغانها از اسلام آباد و راولپندی به افغانستان منجر به افزایش تعداد مهاجران در شهرهای مختلف شده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه 14 فوریه منتشر شد خاطر نشان کرده که بازگشت افغانها از پاکستان به کشورشان در دو هفته آخر ماه جنوری نسبت به دو هفته اول این ماه 13% افزایش یافته است. IOM گزارش داده که نزدیک به 10,000 نفر از پاکستان از طریق 5 گذرگاه مرزی بین 16 تا 31 جنوری به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش IOM در مجموع بیش از 824,000 نفر از 15 سپتامبر 2023 به افغانستان بازگشتند که از این میان بیشتر از 2% بازگشت کننده ها در جنوری سال جاری میلادی بوده است. این سازمان همچنین خاطر نشان کرده که در این مدت ترس از دستگیری و فشارهای جمعی برای بازگشت افزایش یافته است. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. این در حالی است که شماری از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات متعدد روبروند و هنوز هیچ کمک دریافت نکردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دل و بر رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دل و در اعلامیه به نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته که آنها تنها می‌توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بیلی امان کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشردوستانه فعالیت می کند روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای حامل کمک های بشردوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می کنند. به گفته سازمان HI این موضوع دسترسی جمعیت آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه را محدود می کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. یک هیئت طالبان از ولایت بلخ به ازبکستان سفر کرده است. مرکز رسانه‌های ولایت بلخ در حکومت طالبان روز جمعه 23 دل و با نشر خبرنامه اعلام کرد که یک هیئت 9 نفره به رهبری رئیس شورای علمای این ولایت به ازبکستان سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه، مذاکرات میان هیئت طالبان و مقامات ازبکستان شامل مسائل بازار مشترک بین دو کشور، انتقال بیماران عاجل به شفاخانه‌های این کشور و صدور ویزا برای افغان ها می باشد. در خبرنامه همچنان گفته شده که در این دیدار درباره برخی موضوعات نیز تصمیمات بین دو طرف اتخاذ شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یکشنبه در دومین بازی تمرینی خود به مصاف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپاین نیز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش بدون حمایت ایالات متحده شانس کمی برای بقا خواهد داشت. زلنسکی این سخنان را روز جمعه 14 فوریه در مصاحبه‌ای که قبل از سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ پخش شد بیان کرده است. او گفت که اوکراین بدون حمایت نظامی ایالات متحده برای جلوگیری از تهاجم روسیه دوران بسیار بسیار دشوار خواهد داشت. زلنسکی به NBC نیوز همچنان گفت با آنکه آنها تولیدات تجهیزات نظامی خود را آغاز کردند، اما کمبود کمک‌های آمریکا قابل جبران نیست. انتظار می رود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ 15 فوریه سخنرانی کند. کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه آغاز شد، پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه را در دستور کار خود قرار داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری با موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی در افغانستان پرداختیم که در این بحث پوهنیار محمد صابر انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون با ماست تا این موضوع را از لحاظ حقوقی و بررسی گرفته و روی تعریف تقاعد، تاریخچه تقاعد، اهمیت آن در زندگی متقاعدین، مسئولیت دولت‌ها و مشکلات فراراه متقاعدین و همچون موضوعات مرتبط را به بحث گرفته ایم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب آقای انسان دوست، در قدم نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر یک تعریفی از شما در رابطه با تقاعد داشته باشیم که تقاعد چی است و به چی کسانی متقاعد گفته میشه؟
و سلام خدمت شما و همه همکاران شما. در مورد معنای تقاعد باید گفت که به لحاظ لغوی معنای تقاعد به معنای بازنشستگی است و معنای کنارگیری است و از لحاظ اصطلاحی به حالتی گفته میشه که یک شخص بنابر عدم توانایی فکری و فیزیکی در انجام وظیفه کنار گذاشته میشه و حالت تقاعد میگن. در مورد این که به چه کسی متقاعد گفته میشه، خب طبعا متقاعد به کسی گفته میشه که کنار میگذارم را بازنشسته میشه. درگاه یک شخص بر اساس یک عقود معین در زیر یک قاعده خصوصی یا عمومی و ساختارهایی که به وجود میایه یک مدت زمانی را کار میکنه و پس از او شخص کفایت لازم بر انجام کار نمیداشته باشه به منظور جلوگیری از ایجاد تقصیر و خساره و همچنان به منظور پازداشت از کارکرد شخص، از اینکه شخص جوانی خود برای یک کارگاه میته یا به یک دولت میته، بعد او متقاعد میشه. پذیرش تقاعد در نظام‌ها مختلف است. در نظام‌هایی که اقتصاد قوی وجود داره، در نظام‌هایی که پرداخت حق تقاعد مساوی با مزد زمان کار است، اینجا بیشتر نه به استقبال مواجه میشه. و اما در کشورهای ما که مثلا کسر به وجود میاد در معاش و این مقدار تقاعد کمتر از مقدار مزد انجام وظیفه بر حال شخص محاسبه میکنند، اونجا مردم بقدر استقبال نمیکنند به وجود کشور جهان سیم و افغانستان.
تشکر آقای انسان دوست. اگر لطف کرده در مورد تاریخچه تقاعد کمی معلومات بدین که چرا تقاعد در امور کار در جوامع به عنوان یک پدیده اجتماعی خلق شده است؟
مباحث زیادی وجود داره، بیشترین مباحث ریشه تاریخی داره با توجه به 3 عنصری که وجود داره که یک کارفرما یا صاحب کار، یک عنصر و عنصر دومی که کارگاه یا محل کار و عنصر سومی که کارکن یا کارگر. در گذشته های دور با توجه به نبود قوانین، با توجه به عدم موجودیت نهضت های مطالبه حقوق و آزادی های انسانی، در ساحه کار ظلم فراوانی وجود داشت و معمولاً کارفرماها از کارگرها بهره‌کشی بیشتر میکردن، استثمار وجود داشت و به حقوق و آزادی های انسانی کارگر اصلا توجه نمیشد و کارگر در ساحه کار تولد میشد، در ساحه کار از بین میرفت. تنها فضیلت کارگر کارش بود، دیگه شخصیت از او، کرامت از او، جایگاه انسانی از او معنا نداشت. بنان از این خاطر بود که انسانهای بیدار، یعنی کارگرهای بیدار آمدند اتحادیه کارگری را تشکیل دادند، اساسا اعتراض کردند، اول اعتراض کردند با توجه به بهره‌کشی‌هایی که وجود داشت، با توجه به اختلافی‌هایی که وجود داشت، با توجه به رنج و تکلیف و مشکلات زیادی که کارگرها تجربه می‌کردند. بنان کارگرها اعتراض کردند. پس از اعتراض کارگرها آهسته آهسته ساحه کار تغییراتی آمد، کارفرماها حق بیشتر، مزد بیشتر به اونا دادند. و فلسفه دیگه که وجود داره ای است که کارگرها به عنوان یک طبقه کلان جامعه، اینا روز به روز زندگیشان دشوارتر شده میرفت، فقیرتر شده میرفت، اما برعکس کارفرماها بیشتر فربیتر شده میرفتن، بیشتر مرفه‌تر شده میرفت زندگیشان. بنان یک باعث با میان آمدن طبقه بین کارفرما و کارگر شد. بعد به اساس اولین نهضت‌های حق طلبی هم در میان کارگرها به وجود آمد و این موجب انقلابات بسیار کلان شد، موجب تغییرات و تحولات زیادی در جامعه شد. بنان بحث تقاوت از اونجا مطرح شد. آهسته آهسته کارگرها راحت شدند، ساعت کاریشان کم شد و مزدشان قابل توجه تر شد. به این ترتیب حق شیرخوارگا پیدا کرد، به این ترتیب حوادث ناشی از کار کسان در جریان کار. آهسته 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 بهبودی در سایه کار به میان آمد، الا اینکه حق تقاعد مورد شناسایی قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد و محاسبش این بود که هرگاه شخص در جریان مثلا جوانی و انرژی خود و توانایی خود، نیروی خود و جوانی خود در یک کارگاه میتر، بر یک نظام میتر، باید در موقع پیری، کهولت، از کار افتادگی مورد حمایت قرار بگیره. بنان اینجا بود که حق تقاعد به عنوان یک حق مورد پذیرش قرار گرفت، جایگاه پیدا کرد، شامل مثلا بسترهای اصلی مثلا حقوقی شد. از اینجاست که بحث تقاعد مطرح شد.
درست. خب تقاعد از منظر حقوقی چی نقش و اهمیتی در زندگی انسان‌ها به خصوص متقاعدین داره؟
قاعده همون ضوابطی است که به زندگی جمعی انسان‌ها نظم و سامان میده و زندگی انسان‌ها را انسجام میبخشه. تقاعد هم اهمیتش اینجاست که به انسانها آرامش میده، مسئولیت میده، انسانها را از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری میکنه و قاعده معمولا به منظور حراست و حفاظت از منافع انسانها است. بنابراین تقاعد به عنوان یکی از گزینه‌ها و یکی از ابزارها در جهت حفاظت از انسانها، پاسداشت از کرامت انسانی اشخاص و افراد و همچنین به منظور ریشه‌کن کردن بستر خشونت، بستر جرم و بستر ناهنجاری در جامعه حق تقاعد شناسایی شده. چرا؟ ارگاه اگر فقر در جامعه وجود داشته باشه، خطبا به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد خشونت میشه، منجر به جرم میشه. بنان نقش تقاعد در زندگی انسان به عنوان یک ابزار و در ایجاد آرامش اجتماعی و در بسترسازی زندگی جمعی خیلی واضح و معلوم دار است.
خب برخی ها می گویند که تقاعد از جمله حقوق اجتماعی افراد به شمار می رود که پس از سالها خدمت به دلیل پیری یا مشکلات سلامتی اگر یک شخص قادر به ادامه کار نباشه، حقوق تقاعد به خاطر ادامه زندگی برشان پرداخت می شه. به نظر شما تقاعد از رهگذر ساختار از شمار کدام یکی از حقوق شهروندی جامعه است؟
ما حق اجتماعی داریم، حق اقتصادی داریم، حقوق سیاسی داریم و حقوق فرهنگی داریم. ببینین تقاعد حق اقتصادی انسان است. از لحاظ صنف بندی و تقسیم بندی جایگاه تقاعد در حق اقتصادی محاسبه میشه. اصلا نسل نو حق تقاعد تامین اجتماعی گفته میشه. در دولت های رفاه و در دولت های مثلا قرن 21 یک قاعده وجود داره به نام قاعده تامین اجتماعی یا نظام تامین اجتماعی یا قانون تامین اجتماعی اساسا. در او 14 حق برای افراد جامعه، چه کسانی که کارگر بودن، چه کسانی که کارگر نبودن، چه کسانی که آسیب پذیری اجتماعی دارن، اقلیت ها هستن، اشخاص هستن که توانایی جسمی ندارن، 14 حق به عنوان تامین اجتماعی و منظور ریشه‌کن کردن بستر ناامنی شناسایی کرده که تقاعد هم یکی از او است. بنان چهره جدید حق تقاعد بومی یا بیمه هایی که ما شما داشتیم، بحث بیمه ها، چهره جدیدشان تأمین اجتماعی است. بنان از او خاطر تقاعد یک حق اقتصادی افراد است و در چهره نوینش به معنای حق تأمین اجتماعی است.
خب حق تقاعد به چه پیمانه ماهیت حقوقی و تضمین کننده برای رفاه یک شهروند یا متقاعد در انگام کهولت یا پیری داره؟
فلسفه وجودی قواعد مسئولیت اجتماعی است، آرامش اجتماعی است و تحقق عدالت است و اهداف دیگه هم داره. وقتی که یک شخص در طول زندگی خود کار میکنه، بعد انگام کهولت میرسه، بعد هیچ تضمینی بر از او وجود نداره که شخص سرنوشتش چی میشه و در انگامی که شخص نیاز به پرستاری داره، محافظت داره و انسان مصرفی میشه، اساسا دیگه در اونجا هرگاه اگر مثلا گزینه به عنوان تقاعد وجود نداشته باشه، یعنی مخارج از او تامین نکنه، خب طبعا منزلت انسانی، کرامت انسانی و او جایگاهی که مثلا فرد باید در جامعه داشته باشه، او جایگاه شایسته انسانی از او صدمه میبینه و شخص با توجه به عدم ضمانتی که بر آینده خود میبینه به جرم رو میاره و از طرف دیگه به سلام و تضمینی بر اشخاصی دیگه فراهم نمیشه که در زمان پیری، در زمان کهولت، در زمانی که دیگه توانایی بر انجام کار نداره، مقبولیت کافی اجتماعی نداره، چگونه مورد حمایت قرار بگیره. بنابراین از این خاطر حق تقاعد تضمین کننده جایگاه انسانی، کرامت انسانی، منزلت و مقام انسانی است که یک شخص در انگام آسیب پذیری مورد حمایت قرار میگیره. بنابراین به این خاطر بیشتر برای پازداشت از انسانیت است، از جایگاه و منزلت انسانی است.
درست. دولت ها از منظر حقوقی چگونه مکلف به پرداخت حقوق تقاعد یک کارمند یا کارگر هستند؟
اساسا باید گفت که منطق تشکل دولت ها زمانی که زندگی مقاره نشینی خاتمه یافت، به اساس قرارداد اجتماعی ساختار به نام دولت به وجود آمد، فلسفهش اینجا بود که باید جامعه مورد حمایت قرار بده، باید مسئولیت بره، سلامت بره، باید زمینه و شرایط توسعه را فراهم بکنه. بنان مسئولیت دولت ها در قبال کل جامعه مسئولیت پدرانه است، یعنی آنچنانی که پدر در قبال خانواده مسئولیت داره، دولت هم در مقابل جامعه مسئولیت داره. بنان تقاعد از جمله حقوق اساسی محاسبه میشه. بنان دولت ها به اساس قواعد مکلف هستند که حقوق بنیادین و اساسی شهروندان رعایت بکنند و این بستر تاریخی حق تقاعد هم در نظام های اسلامی و هم در نظام های اجتماعی جایگاه بسیار قابل توجه داره، قابل دید داره. بنان طبعا دولت ها مکلف هستند در قبال تقاعد که باید تقاعد بپردازند و این تقاعد هم در زمانی که دولت ها خودشان بخشی از حقوق شخص وضع میکنن و در آخر به او پرداخت میکنن، اصلا کار در حق جامعه نمیکنن. اونا تنها حق شخص اونا چی میکنن؟ جمع‌آوری میکنن، دوباره پس در یک زمان من برش پرداخت میکنن. الان که باید حق تقاعد بدون عقد قبلی باشه.
مقرر تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان حقوق متقاعدین را بخشی از مزد ماهانه کارکنان خدمات ملکی تعریف کرده که به ذخیره دولت منتقل میشه. در ماده 5 این مقرره آمده که حقوق تقاعد معادل 8% مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و اجزای آن است که آخر هر ماه از معاش کارمند خدمات ملکی توسط اداره وضع و به ذخیره تقاعد منتقل میشه. در این مقرره همچنان آمده که این وجب به فرد متقاعد یا بازماندگان آن مطابق مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان پرداخته میشه. اما بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذره تا هنوز هم حقوق متقاعدین افغانستان پرداخت نشده و هر از گاهی که افراد متقاعد برای دریافت حقوقشان اعتراض میکنند ولی تا هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده. به نظر شما در افغانستان چقدر حق تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین رعایت شده؟
متاسفانه مشکلات در درازای تاریخ وجود داره. او معنایش است که اول نظاممند نشده، چون مباحث در افغانستان بیشتر مباحث تقلیدی بوده. هرگاه اگر قرار است که به حق تقاعد با توجه به او فلسفی تاریخیش نگاه شوه و همچنان ماهیت مسئله درک شوه، کار آسان میکنه و دیگه معانی را به وجود نمیده اینجا. اما از آنجایی که افغانستان در گذشته های دور شاید نظام های حقوقی باثبات نبوده و از طرف دیگه که همواره افغانستان از لحاظ اقتصادی وابستگی داشته، بنان حق تقاعد به تصفانه آسیب پذیر بوده و همواره که نظام ها به زوال گراییده، سقوط کرده و جریان های بعدی متعهد به پرداخت حق متقاعدین و کارگران خود نبوده و او چیزی است که متاسفانه در حال حاضر شما میبینید. بنان از این منظر آسیب پذیری حق تقاعد به عنوان حق تامین اجتماعی خیلی مشهود است و نیاز است که باید جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیره و همچنانی که مثلا از لحاظ اقتصادی وضعیت و شرایط بهتر شوه که باز ما در پرداخت حق تقاعد در افغانستان بتونیم شاید وضعیت بهترش باشه.
در صورت عدم پرداخت حقوق متقاعدین میشه گفت که حقوقشان نقض شده؟
معلوم داره است. چرا؟ به دلیل از اینکه اول حق تقاعد چی از مبانی حقوقی داره. مبانی حقوقیش چی است؟ آنجایی است که شخص در یک کارگاه، چی کارگاه عام است که یک جانبش دولت است، چی کارگاه خصوصی است که کارفرمای خصوصی وجود داره، به عنوان دو رکن که یک طرف کارگر است یک طرف کارفرما است، به عنوان یک قرارداد حق تقاعد به میان آمده. بنان ارگاه اگر پرداخت نشه خطبا قاعده نقض شده، حق نقض شده، مقابله نقض شده. بنان به این اساس عدم پرداخت حق کارگر نقض آشکار حق شخص است، همه حق تقاعد است دیگه.
خب آقای انسان دوست، به نظر شما آیا در جوامع قانونمند نقض حقوق تقاعد پیگرد جزایی دارد یا چطور؟
چند تا بس قابل ذکر است. اول، در جوامع معمولا و اساسا اصولا دو دست از قاعده وجود دارد. یک قاعده متنی وجود دارد که قاعده متنی محتوا، چارچوب ها، باید ها و نباید های یک جامعه و عرصه کاری خودش را تنظیم میکنه. یک تا قاعده شکلی است که زمینه تحقق عمیق قاعده متنی را مساعد میسازه. ببینین عرصه عمومی جامعه عرصه جزایی است، عرصه مدنی و احوال شخصی است، عرصه تجارتی و عرصه اداری است و ضمانت اجرای هر قاعده فرق میکنه. هرگاه اگر مثلا شخصی جرمی را انجام بده، به اساس قاعده متنی جزایی جرمش مشخص میشه و به اساس قاعده شکلی به او رسیدگی صورت میگیره. به این ترتیب در و جزای مثلا قاعده جزایی معمولا اعدام است و حبس است و اینا، و قاعده مدنی به این ترتیب اگر نقض صورت بگیره، پیامدش یا ضمانت اجرای نقض قاعده مدنی معمولا انفصال قرارداد است و همچنان جبران خساره است. در سایه تجارتی هم عین گپ است و در سایه اداری بیشتر جبران ها است که میبینیم. بنان ارگو اگر حق تقاعد که جایگاهش در سایه حقوق اداری است مورد نقض قرار میگیره، فقط چیه؟ ضمانت اجرایش چیه؟ است جبران است دیگه و باید جبران شوه. اینجا مسئولیت مدنی است. ارگو اگر شخص ایرا نقص میکنه به عنوان طرف قرار داد، خب طبعا دادگاه اداری باید در افغانستان، متاسفانه ما دادگاه اداری نداشته، این مسئله رسیدگی میکنه و جبران میکنه حق نقص شده فرد. اما اگر دولت ها نقص میکنن باز داستان فرق میکنه دیگه. اینجا مسئله فرق میکنه، مسئولیت بیشتر مسئولیت های اساسی است. شخص و اشخاص و اتحادیه های کارگری بیشتر باید در این زمینه فعال شن و عمل بکنن. در قوانین گذشته افغانستان صراحت چنین چیزی وجود نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه ما دادگاه‌های اداری نداشتیم و او خاطر بود که نرخ انسان‌ها پایین بود، کارگرها ضمانت نداشتند و با این ترتیب مشکلات عدیده در ساحه حقوق کار به میان می‌آمد و شما حتی موارد وجود داشت که برده های نوین بود، رضایت ها غیر حقیقی بودند در ساحه کار. اینا بحث بسیار جدی دارن، بحث بسیار کلان دارن، اما بله پیگرد کیفری نداره، چون تقاعد قاعده جزایی نیست، قاعده بیشتر ماهیتش اداری است، بنان پیگرد اداری داره که در شکل جریمه ها جبران بشه.
بله، به نظر شما عوامل نقص حقوق متقاعدین در افغانستان چی و کدام هستند؟
پیرامون عوامل نقض حقوق متقاعدین بحث‌های زیادی وجود داره. اولین بحثش اینجاست که عدم ثبات حقوقی، نبود نظام حقوقی مشخص، عدم ثبات سیاسی، چون نظام‌ها در افغانستان همواره متزلزل بودن، همواره شکست کردن، همواره به تاریخ پیوستن و با این ترتیب مشکلات اقتصادی وجود داره. اینا همه عوامل هستن که اسباب نقض حقوق متقاعدین فراهم کرده و حتی نبود اتحادیه های کارگری که لینک بتونن، لینک های فعال با جوامع بین‌المللی، با اتحادیه بین‌المللی کار ایجاد بکنن، اینا ما اسبابی هستن، شرایطی هستن، عواملی هستن که زمینه نقض حق تقاعد مساعد ساخته.
خب در پایان به عنوان نتیجه گیری از این مصاحبه شما چی رای حل هایی را برای تامین حقوق متقاعدین در افغانستان پیشکش میکنین؟
خب در قدم اول ببینین پیرامون بحث تأمین حقوق متقاعدین، شما در قدم اول باید سقف ایجاد بکنین. سقف معنایی است در سایه حقوقی، یک مقوله است میگن حقوق دنبال رو سیاست است. شما اول باید از لحاظ سیاسی باید اول یک سقف کلی رو ایجاد بکنین، یک سقف بزرگ ایجاد بکنین، یک سقف محکم، سقف تزلزل ناپذیر، سقف آهنینه. شما از نظر سیاسی در کشور دولت کشور ایجاد بکنین، شما یک ملت باثبات پایدار ایجاد بکنین، شما یک نظام حقوقی مثلا معنادار، کاربردی، متعادل، مثلا که بتونه حلال و مشکل باشه، او را شما در کشور ایجاد بکنین، بعد بیاین برای حق تقاعد لابی کنین. بنان اینجاست که ما اول باید بیاییم اساسا این نظامی را ایجاد بکنیم. در زیل نظام بعد محتواهای زیادی وجود داره، مباحث زیادی وجود داره و یک بحثش حق تقاعد است. بعد اونجاست که شما میتونین پرداخت حق باثبات تقاعد شما بحث داشته باشین، صحبت داشته باشین و بتونین که زمینه رو مساعد بسن. بنانی بس اینجا است که نیاز است که باید اولی شرایط فراهم شود، اول افغانستان صاحب یک نظام حقوقی شود، صاحب یک نظام اساسی و سیاسی مشروع تعریف شده شود، بعد در ذیل از او مباحث حق تقاعد تحقق پیدا میکنند.
پوهنیار محمد صابر، انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی بحث همه‌جانبه‌ای داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده ای افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور دارد.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد.
و واقعاً تأثیری به سزای دارد. بالای ما مهاجرین تأثیری منفی، بی‌نهایت منفی که حتی بعضی بچه‌ها از شدت فکر زیاد مریض شدن که چی میشه؟
حمله با موتر یک مهاجر افغان در آلمان، چون به سطح جنایت افغان‌ها در آلمان بالاست.
یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل بین جامعه افغانستان است.
روز جهانی رادیو و محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، حضور ورزشکاران افغان در بازی‌های آسیایی زمستانی چین با پیام صلح با آینده غزه و فلسطینیان در دستان ترامپ. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انترالی در فاصله 3 روز بود، قندوز و کابل. روز سه‌شنبه در هنگام ازدحام مراجعین برای دریافت معاش یک حمله انترالی مقابل دفتر کابل بانک در قندوز رخ داد. به نقل از برخی منابع تعداد کشته‌ها در این حمله نزدیک به 20 تن گزارش شد، در حالی که منابع امنیتی طالبان کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را تایید کرد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هدف آن را کارمندان حکومت طالبان گفت. کابل، پایتخت افغانستان، روز پنجشنبه 25 ماه دلف شاهد یک انفجار در برابر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود. رویدادی که به گفته منابع طالبان تلفاتی در پی داشت. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، بر رسانه‌های محلی گفته که 2 تن به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است مهاجم انتحاری پیش از این که وارد ساختمان وزارت شود، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پا درآورده شد. اما افغان نگفته است که کشته شدگان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می‌دهد. مسئولیت رویداد روز پنجشنبه 25 ماه دلف در کابل را کسی یا گروهی هنوز بر عهده نگرفته است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف خود را سرکوب کرده است، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مسئولیت بیشتر حملات مرگبار در این کشور را گروه داعش به عهده گرفته است. البته این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. سباستیان گورکا، رئیس شورای ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پر هرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است.
خارج از شرق میانه، در آسیای مرکزی، البته با پیامدهای شدید تسلیم دهی افغانستان توسط بایدن مواجه هستیم. شاهدیم که گروه های جهادی از برگشت طالبان به قدرت استفاده می کنند. ما وضعیت پر هرج و مرج را به میراث گرفتیم، اما رئیس جمهور ترامپ آماده است آن را درست کند.
طالبان ادعا می کنند که این حملات در بیرون از خاک افغانستان طرح‌ریزی می شوند، اما اسلام آباد می گوید داعش در افغانستان سربازگیری می کند. حرف کدام حق است؟ من مصطفی مدثر، آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر، خوش آمدید. آقای مدثر، در یک هفته 2 حمله انتحاری در افغانستان رخ می‌دهد، حملات مرگبار. آیا شما فکر می‌کنید که قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال باشه؟
سلام به شما و بیننده ها و شنونده های عزیزتان. ببینید، 2 پرسش کلان اینجا مطرح است. یکی روایت و دایره را که طالب اعلان میکنه، یکی از کلانترین بحثایی را که طالبا دارد ما امنیت سراسری را تامین کردیم، و از طرف دیگه میگن که داعش هم حضور داعش را کتمان میکنن و رد میکنن و هم حضور مخالفین خود مثل جبهات آزادی و جبهه مقاومت. اما در 3 روز گذشته حداقل 2 حمله انتحاری بسیار هدفمند و مشخص بر اماکنی که طالبا حضور داره، هم در کابل بانک قندوز و هم حمله امروز که در وزارت شهرسازی بوده، نشان دهنده دو تا مسئله است. مسئله اولی است که دیگه او روایت طالبان یک حباب ساختگی بوده که در حال فروپاشی است و بیشتر نشان می‌دهد که طالب به جایی که مصروف تامین امنیت باشه، درگیری‌های داخلیشان بسیار برجسته است. ما فراموش نکنیم که پس از کشته شدن از چهره‌های بسیار معروف حقانی‌ها، وزیر شهرسازیشان آقای خلیل رحمان حقانی، پیش از او اختلافات درون گروهی طالبان کتمان میکردن، رسانه‌ای نبود. بعد از او ما دیدیم که عملا رسانه‌ای شده و دو جناح با هم دیگه درگیر هستند که سرانجام موین وزارت خارجه طالبان فرار کرد و به امارات پناه برد. این وضعیت که آدم میبینه هم روایت وحدت داره که ما و فروپاشی جمهوریت وحدت سراسری یا وحدت قدرت سیاسی یا وحدت فرماندهی را تانستیم سراسری بسازیم و امنیت هر دو روایت در حال فروپاشی است. با یه عملات انتحاری و اتفاقاتی که در ماه اخیر و دفتای اخیر صورت میده.
آقای مدثر، طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردن، البته بعد از گرفتن قدرت در افغانستان. تهدید داعش برای طالبان چقدر جدی است؟
ببینید، مسئله داعش یک مسئله پیچیده میراثی است. یعنی به این معنا که همین گونه که مجاهدین یک زمان طالبان میراث گرفتن، میراث یک بخشی از مجاهدین بوده که آموزش های ابتدایی در بحث آموزش جنگی را از مجاهدین به میراث بوده بودن، یعنی واقع از بخشی از مجاهدین به ویژه از حزب اسلامی و رهبری آقای مولوی نبی محمدی و همچنان که عذاب دیوبندی اسلامی بودن بیرون شدن، داعش هم تجربه جنگی طالبا را به میراث برده، به ویژه که حملات را که طالبا به او افتخار میکنن، عملات انتحاری را. مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیره طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره و تلاش میکنه که بیشتر جا باز میکنه. اما من باور دارم داعش خاورمیانه و سوریه و شام با داعشی که در جنوب آسیا بیشتر با او گرایش های سلفی دیوبندی هستن از لحاظ برداشت های ایدئولوژیک متفاوت است. اما میراث خود طالبان بسیار مهم، نکته مهم است، تاکید میکنم که حملات انتحاری است. از مولوی خلیل الرحمن حقانی شروع تا دو عمله اخیر، تا پیش از او والی بسیار معروفشان در مزار شریف یا در ولایت بلخ که ترور کرد داعش، تا به عملات قدرتمند دیگه مثل مولوی رحیم الله حقانی را، نشان میده که میراث طالبان یا ابزار را که خود طالب استفاده میکرده 20 سال جمهوریت، داعش از او عملیات ها از عین سبک داره کپی برداری میکنه و امروز طالبا را زمین گیر کرده و این نشان میده که یک واقعیت بسیار جدی است.
خب در آخر آقای مدثر میخواییم بپرسم که اگر طالبای حکومت طالبا هم وجود نداشته باشد، آینده افغانستان با داعش که روز بر روز در افغانستان قدرت گرفته میره و باور شما قدرتمندتر هم شده، چگونه پیش بینی میشه؟
ببینید، ما یک پیچیدگی را میخواییم توضیح بدم که داعش از لحاظ کلامی و از لحاظ ایدئولوژی خیلی در جغرافیای افغانستان بستر نداره مثل طالب، چون بستری که طالب داشت از لحاظ دینی یک بستر قومی و یک بستر ایدئولوژیک بود که او عبارت از بستر قومیش، بستر محلات پشتون نشین و از لحاظ مذهبی هم دانش آموخته های دیوبندی بودن. طالب با او گرایشی را که آمده بیشتر به عملیات های تکتیکی را انجام داد. یعنی هیچ جایی نتانسته که یک ولسوالی را، یک ولایت را، یک منطقه را بگیره. از این نمیشه آدم کتمان بکنه که داعش به عنوان یک چالش امنیتی و یک تهدید امنیتی برای طالب نیست. و بخشی از مخالفین طالبان که از طالبان ناراضی هستند یا ایدئولوژیک هایی که از طالبان ناراضی هستند یا اکثریت کسایی که انتحاری میکنه همدرسای طالبان است. وقتی که از قدرت رانده شدن یا با هم دیگه درگیری دارن، درگیری درون متنی یا مشکلات درونی خود طالبان باعث میشه که داعش از این استفاده بکنه و به طالبان هدف قرار بده. آینده افغانستان یک آینده مبهم است متاسفانه، مگر اینکه جاگزین طالب که نیروهای ضد طالب هستند که با مؤلفه های دموکراتیک، حقوق شهروندی و توزیع و ساختار قدرت باورمند باشه که باز بتانن طالب و داعش را از همدیگه تفکیک کنند. از دید من طالب و داعش چندان از همدیگه تفاوت ندارن، شاید یک مقدار یکیش بسترش، جغرافیاییش و ایدئولوژیکش تفاوت های اندک داره، اما مسئله استفاده استراتژیک و ابزاری از خشونت به ویژه از انفجار انتحار نزد طالب و داعش یکی است.
با دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته که مظنون بازداشت شده و او یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره این رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه یک شخص با موتر و جمعی از مظاهرهکاران اتحادیه کارگران رفت و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر شاروال شهر مونیخ و خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز جمعه مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. در این کنفرانس در کنار دیگر رهبران، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شرکت می‌کنند. من قیس علمدار را با خود دارم. آقای علمدار خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که این حمله چی تاثیر روی وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در آلمان می‌تونه بگذاره؟
این حادثه ابعاد مختلف خود دارم. یک بود بزرگش که فعلا ما می‌بینیم این است که 10 روز بعد تاریخ، یعنی تاریخ 23 فوریه، انتخابات سراسری آلمان است. احزاب که سمت راست هستن، سمت راست راست سیاست هستن در کل، اینا خیلی دارن رای خواهند گرفت، به خاطر که دغدغه بزرگ از اینا مهاجرت بوده و هرگاه یک حادثه که میشه میگن که خب ما افراد را خواستیم یا خارج نکردیم، دیپورتشن نکردیم که سابقه جرمی داشتن. و معمولا بیشتر هم همی گونه بوده، چون که بیشتر کسا که کارهای، یعنی دست به اعمال جنایی زدن یا کارهای حملات را انجام دادن، اینا کسایی بودن که کیسایشون رد شده بوده اما باز هم اینجا بودن. اینا دغدغه ای احزابی است که یا باید اخراج میشن، دولت فعلی کار انجام نداده و ما قوانین مهاجرتی خود را دگام سخت تر میسازیم. به این خاطر است که تاثیر مستقیم بالای تمام از مهاجرین میتونه داشته باشه، مخصوصا از افغانستان، چون که از یک طرف بیشتر کسا جانشون در خطر است، میخواین که برای از افغانستان بیاین پناهندگی بدن، از طرف دیگه شرایط با وجود که در چند سال اخیر بعد از سقوط دولت قبلی شرایط برای افغانها خیلی آسانتر شده بود، مخصوصا شرایط قبولی، اما فکر نکنم که اون شرایط ادامه بیافه و دیگه شاید سخت‌تر شود. حتی ای که پروازهای دیپورتی دیگه بیشتر شود و در کل اگر ما از لازی که ببینیم جوان ها در چه حالت هستن، بالای مردم چی تاثیر میگذاره، خب تاثیر منفی در کل داره. منفی چگونه ای که از یک طرف تعداد کثیر از جوان ها در ترس زندگی میکنن، ترس از ای که خب اگر اونا کیسشون قبول نشه شاید اونا دیپورتشان یا یکی بعض مسائل دیگه، و اما از یک طرف دیگه تاثیر منفی داره که بعضی کسا که با ایدئولوژی اونا هم فکر هستن، فکر میکنن که خب اگر او فرد تانست با یک موتر که داشت، ماشین که داشت، برای یک حمله را انجام بده، پس اینا هم میتونن. این میتونه هم تاثیر منفی بالای ای داشته باشه که در کل جوان ها بترسن، همزمانی که میتونه تاثیر منفی به شکل تشویق کنه و کسایی داشته باشه که هم فکر اون چنین آدم ها میباشن.
خب آقای علمدار، حملات اینچنینی در آلمان از سوی افغان ها در این اواخر زیاد انجام شده. دلیل از این که سطح جنایت در میان افغان ها و پناهجوی افغان در آلمان بالا است به نظر شما چی میتونه باشه؟
سوال بسیار خوبه کردین. یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است، اون مسئله اختلالات روانی در کل در بین جامعه افغانستان است. ببینین ما از چندین نسل در اینجا داریم یا در کل داخل افغانستان هستند که شواهد شاهد ابعاد مختلف جریانات سیاسی در افغانستان بودن، چی تغییر رژیما بوده، چی که حالات مختلف امنیتی بوده، قتلای به شدت خراب و ای که فقر گسترده و همزمان با او وقت در افغانستان یک جهان بزرگ میشه، توقع جامعه از او است که خواه او باید فامیل خود حمایت بکنه، او باید همیشه باید استادگی بکنه، در حال که فرق بین مرد زن وقتی در مسائل روانی خیلی بیشتر نیست، هر دویشان به مو شکل میتونه صدمه ببینن یکسان و این میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه بالای حالات جوانان و بیشتر از ما یک پدیده داریم به نام PTSD یعنی Post Traumatic Disorder که را بیشتر کسا دارن، چون که افغانستان هر روز یک اتفاق بد دو می افتاد و در حال افتادن هم هست، این تاثیر خود دار و بیشتر کسا نتانستن با مو حالات خود کنار بیاین یا حتی برن پیش یک روانشناس. بعد اگر مسئله روانشناس میشه، پدیده بعدی که در فرهنگ ما وجود داره او یه است که خب هر کس پیش روانشناس میره به این معنی است که او شاید اعصاب خود از دست داده باشه، در حال که چنین نیست. ما رقم ما صحت فیزیکی داریم بلکه صحت روانی هم داریم، مغز انسان خیلی مهم است در او حالت. بعد دیگه ایش که یه است که متاسفانه بیشتر جوان ها چون اینجا تنها زندگی میکنن و در یک جامعه آمدن که خب تمام امکانات وجود داره، زمینه تحصیلی برشان وجود داره، راحت هستن، میتونن به هر دینی باشن، میتونن به هر جنسیت باشن، امکانات برشان وجود داره، لیکن فکر کنین اینا از یک کشور میاد که اصلا امکانات صفر بوده، دفعتاً با اقای امکانات که میاد با یه آزادی هایی که اینجا وجود داره، حقوق به هر انسان حتی حیوان حق داره، اگر حیوان رش اینا کس آزاد میته یا میکشه حکم زندان بالاش صادر میشه، نه؟ اینا دچار بحران هویتی میشن. بحران هویتی بسیار گسترده است، نه تنها در بین جوانان افغانستان بلکه در بین بسیاری جوانان غربی هم همچنان، لیکن راههایی وجود داره که با این بحران مبارزه بکنن. اما متاسفانه بازم امو پدیده های فرهنگی که ما داریم اینا با خود نمیتونن کنار بیان و این یک دلیل دیگه شما است که اینا بیشتر اوقات خود منزوی احساس میکنن و فکر نمیکنن که بخشی از جامعه هستن. و در ایالات ها ایدئولوژی های خیلی نفرت انگیز یا ایدئولوژی که فعلا در حال جریان است در دنیای غرب بخصوصا بین جوانان مسلمان وی است که اینا باید طرفداری از دین بکنن، حمایت از دین بکنن یا که دینشان در خطر است. پس این بر میگرده به مسئله هویتی که فکر میکنه هویتشان در خطر است.
در این هفته حکومت بریتانیا روز چهارشنبه 24 دلف از سخت تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد. با گفته این حکومت اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد این کشور می شوند غیر ممکن می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید، شهروندی به مهاجرانی که از راه دریا یا پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت میکند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنانی که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. پس از آن که حزب راست افراطی اصلاحات بریتانیا بر رهبری نایجل فاراج در انتخابات عمومی اخیر حدود 4 میلیون رای کسب کرد، حکومت حزب کارگر بر رهبری کیر استارمر تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اما تغییر در قوانین مهاجرت در بریتانیا با انتخاب برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا بیش از 36,000 تن در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. برای افغان‌ها این قانون چقدر جای نگرانی است؟
ما خودم تقریبا 5 ماه میشه که در اینجا رسیدیم که اسم ما مورد بر زیر بررسی قرار داره، در هوم آفیس است و وزارت داخلی اینجا است. تا حالا دیگه انترویو دومی را نداشتیم و واقعا تأثیر بسزایی داره بالای ما مهاجرین، تأثیر منفی بی نهایت منفی که حتی بعضی بچه ها از شدت فکر زیاده مریض شدن که چی میشه؟ بالاخره ما چی میشیم؟ ما بسیار سفرهای بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشتیم. کلگی جهان شاهد است که ما از چی کسانی فرار کردیم که ما در اینجا پناهنده شدیم، از چی گروهی ما فرار کردیم. این را جهان خود شاهد است که چی رفتاری داره، علل خصوص کسانی که نظامی هستند، کسانی که در سکتور خاصی کار کردند. ما به اینجا آمدیم و فعلا یا یک قانون رسمی، یک قانونی را ایجاد کردن، یعنی گویا ما به مهاجرینی که غیر قانونی می آیند در اینجا پناهنده می شن، ما اسناد نمی تیم، اسناد رسمی، اسناد یعنی پاسپورت یا اسناد یا ویزا نمی تیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. روز پنجشنبه 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرارسیده که با باور قانون رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 25 ماه در انتشار بیانیه‌ای گفته است که در و ادامه واکنش ها و ممنوعیت طالبان بر نشرات رادیو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو این اقدام را بخش از تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان و از بین بردن فرصت های آموزشی خواست. چرا رادیو برای افغان ها مهم است؟
اجازه بدهیم که بکوتی لندنی اولین پایگاه رادیوی کابل استودیوهای پل باقومی دومین پایگاه رادیو کابل که از این نقطه رادیو افغانستان شروع میشه تا به رادیو افغانستان یا رادیو تلویزیون امروز، به همه دوستا و همه عزیزا صمیمانه و عاشقانه مبارک باد بگویم. رادیو فراز نشیب عجیب داشت. رادیو زیباترین محله در شهر کابل، پایتخت افغانستان، در بین کوی آسمایی و کوی شیر دروازه و نزدیک به باغ کابل که چاردی کابل است، جایگاه بسیار بلند را داشت. زیباترین انسان ها، شریفترین انسان ها و پاک دامنترین انسان ها در بدترین روزای زندگی چرخ رادیو را با نشرات مستقیم شروع کردن و ادامه دادن، عاشقانه و پر از صفا و پر از صمیمیت ادامه دادن، در نبود امنیت، در نبود کج و کور شدن فرهنگایی که بر بانوها اجازه ورود را به رادیو نمی دادن در اون زمانهای دور، و بدبختانه که امروز هم ادامه داره و سختر و وحشتناکتر ادامه داره. اینا همشان رادیو را به حرکت آوردن. رادیو در تاریخ افغانستان به مو اندازه که کوی آسمایی بر مردم آشناست، رادیوی کابل هم آشناست. به مو اندازه که توپ چاشت یا صدای توله ماشین خانه عربیه بر مردم افغانستان در سالای دور دور آشناست، بر ما جوانای هو زمان که نو قد بلند کرده بودیم، صدای رادیو و صدای رادیوی کابل تا انوز که انوز است در گوش ما غتور هست. رادیو نقش برازنده خود داشته، زیباترین برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی نشر می‌شد که ایجگاه کنگی نداشت. رادیوی افغانستان مملو از آرشیف بسیار بزرگ و غنی داشت. خوشبختانه که افتخار میکنم که قدم قدم ای آرشیف رادیو تلویزیون ملی را بایش آشنا بودم و آشنا هستم. اما بدبختانه تحولات تغییرات که در افغانستان آمد رادیوی ما را از مسیر اصلیش خارج ساخت. اما در هر صورت چون امروز روز جهانی رادیوست، ما صمیمانه و عاشقانه یک بار دیگه رادیو را برای تمام دوستا عزیزای ما که در هر نقطه دنیا در پشت مایک رادیو یا تلویزیون هستن و نشرات دارن برای اجتماع افغانستان، چی داخل افغانستان هستن و چی بیرون افغانستان هستن، روز جهانی رادیو را صمیمانه مبارک باد میگم و این روز واقعا روز ارجمند است.
افغانستان، کشوری که به دلیل جنگ و بحران‌های سیاسی کمتر در رقابت‌های زمستانی دیده شده، این بار با تیم اسنوبورد خود در بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین حاضر شده است. سه ورزشکار افغان، احمد حبیب زی، احمد رمال حیات و نظیرالدین علیزاده، به عنوان اولین نمایندگان افغانستان در رشته اسنوبورد مقابل بهترین های آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی رقابت کردند. افغانستان با پرچم سه رنگ جمهوری سقوط کرده در این رقابت ها حاضر شده، زیرا کمیته بین المللی المپیک نماد طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
بیرقدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که من خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علام باشه و مثل ای است که تمام افغانستان در سر شانایت است و او را تو میخوایی بالا نگه داری.
در رقابت نیم لولایی ورزشکاران افغان که تجربه محدود در مسابقات بین المللی دارند با تشویق تماشاگران روبرو شدند. لی چای اون، قهرمان جهان از کره جنوبی، میگوید که از آشنایی با این تیم خوشحال شده، با آنها را ورزشکاران مهربان و پر انرژی توصیف میکند. برای این ورزشکاران حضور در بازی‌های آسیایی زمستانی نه تنها یک تجربه ورزشی، بلکه پیام از امید، صلح و مقاومت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان پادشاه اردن بود. این دیدار در حالی برگزار شد که تایی چند روز گذشته ترامپ برای جابجایی فلسطینیان غزه در کشورهای همجوار عربی تاکید کرده است و شیخ عبدالله پادشاه اردن قبلا مخالفت خود را با این موضوع بیان کرده بود. به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفین در این دیدار در یک فضای دوستانه در مورد آینده شرق میانه صحبت کردند، اما واضح بود که توافق نظر وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در این دیدار باز هم بر ضرورت تخلیه غزه تاکید کرد. رهبر اردن گفت که این کشور حاضر به پذیرش 2000 کودک مریض فلسطینی که نیاز به علاج دارند است. شاه عبدالله دوم صحبت‌ها در مورد تخلیه غزه و جابجایی فلسطینیان را به دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر توقف کرد. طرح ترامپ برای مالکیت باریکه غزه فقط در صورت ممکن است که کشورهای عربی باشندگان این منطقه را اسکان دهند، موضوعی که با مخالفت کشوران عربی تا هنوز آجی شده است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
باز آمدم تا بسبا رانت کنم. باز آمدم تا بسبا رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بوتنی مانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بوتنی مانت کنم. دارو دی در قهر را این سا
ساغری پر زد را بگذار دی در قهر را این ساغری پر زد را تا شایر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شایر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بو سبا